خب تصور کنید صبح از خواب بیدار میشید، یه لیوان قهوه میریزید و لپتاپ رو باز میکنید
و احتمالاً منتظر شروع یه روز کاری عادی هستین.
دقیقاً. ولی میبینید دستیار هوش مصنوعی شما همون موقعی که تو خواب عمیق بودید یه جلسه خیلی مهم رو کنسل کرده.
اونم یه جلسه مربوط به یه قرارداد 500,000 دلاری.
بله. چرا؟ چون پیش خودش حساب کرده این جلسه اولویت پایینی داره.
واقعاً ترسناکه.
امروز 11 جولای 2026 هست. یعنی دقیقاً یه روز بعد از اعلامیه‌ای که تاریخ دنیای کار رو به دو نیمه قبل و بعد تقسیم می‌کنه.
معرفی ChatGPT Work توسط شرکت OpenAI.
آره، توی این بررسی عمیق ما یه کوه از منابع جلوی دستمون داریم. مقالات Verge، TechCrunch، Forbes و MacRumors.
و هدفمون اینه که از بین این همه خبر هسته اصلی این تحول رو برای شما بشکافیم.
میخوایم ببینیم چرا این فقط یه آپدیت ساده نیست. این در واقع ورود رسمی ما به عصر عامل‌ها یا همون ایجنت هاست.
خب برای درک بهتر این ماجرا باید به مقیاس این اتفاق نگاه کنیم.
که اصلا کوچیک نیست.
اصلا. ببینید ما الان با یه شبکه 900 میلیون کاربری روبرو هستیم. 900 میلیون کاربر فعال در هفته.
تا دیروز این آدم ها فقط با یه سیستم متنی منفعل چت می کردن.
آره، اما حالا طبق گزارش هایی که داریم این پایگاه عظیم کاربری قراره بشه بزرگترین بستر استقرار یه آژانس هوش مصنوعی تو تاریخ.
پس ما تو این بحث امروز میخوایم ببینیم این تغییر فاز چه مکانیزمی داره.
و اینکه چه تأثیری روی بهره‌وری، امنیت داده‌های شرکتی و در نهایت آینده شغلی شما میذاره.
خب بیا از همین تغییر فاز شروع کنیم. راستش برای درک این خبر اول باید فرق بنیادین این مدل جدید رو با قبلیا بدونیم.
درسته. تا قبل از این هوش مصنوعی کاملا منفعل یا به اصطلاح ریاکتیو بود.
یعنی مثل دایرال انسیکلودی فوق هوشمند بود که گوشه قفسه خاک می‌خورد تا شما برید ازش یه سوال بپرسید.
آره، منتظر دستور شما میموند.
ولی ChatGPT Work اصلا اینطوری نیست. بیشتر شبیه یه کارآموز به شدت پر انرژی و خستگی ناپذیره.
یه کارآموز که پسورد ایمیل شما رو داره.
دقیقاً. قبل از اینکه بیدار بشید ایمیلا رو میخونه، تو کانالای اسلک شرکت پیام میده و تقویمتون رو میچینه.
یعنی کاملاً پرواکتیو یا پیشداستانه عمل میکنه.
خب سوال اینجاست که این خودمختاری چطور اتفاق میافته؟ یه ماشین چطور میفهمه چی مهمه و چی مهم نیست؟
ببینید تفاوت اصلی تو معماری تصمیم گیری سیستمه. مدل‌های قبلی فقط کلمه بعدی رو پیش بینی می‌کردن.
صرفاً بر اساس یه سری الگوهای آماری.
بله، اما تو این عامل جدید ما با چیزی به اسم حلقه ارزیابی مداوم طرفیم.
این حلقه چطور کار می‌کنه؟
وقتی این ایجنت به ایمیل شما وصل میشه، فقط متن رو نمی‌خونه. اون ایمیل رو با گراف دانش ساختار شرکت شما تطبیق میده.
پس مثلا میتونه تشخیص بده فرستنده مدیر مستقیم منه یا فقط یه خبرنامه تبلیغاتیه؟
دقیقاً. بعدش بر اساس رفتار گذشته شما و اولویت‌های سازمان به هر ایمیل یه وزن یا اسکور میده.
پس وقتی OpenAI میگه این سیستم میتونه جلسات تداخلی رو جابجا کنه، دقیقاً داره از همین وزندهی استفاده میکنه.
آره، اونم کاملاً بدون دخالت انسان. ما رسماً از مرحله استفاده از ابزار وارد فاز تفویض اختیار به ماشین شدیم.
اینجاست که من به عنوان یک کاربر راستش یکم احساس عجیبی پیدا میکنم.
طبیعیه. واگذاری کنترل همیشه ترسناکه.
وقتی میشنویم یه دستیار دیجیتال میتونه این همه تحلیل پیچیده رو انجام بده، ذهن من درگیر موتور محرکش میشه.
که مغز این سیستم چقدر قدرتمنده.
آره، چطور میتونه این حجم از اطلاعات رو تو لحظه پردازش کنه؟
خب دست‌های پنهان این سیستم در واقع روی دوش مدل جدیدیه که تو نوامبر 2025 معرفی شد.
منظورمون همون GPT-5.6 هست؟
بله. بدون این مدل چیزی به اسم ایجنت خودمختار تو این سطح اصلا امکان پذیر نبود.
مهمترین ویژگیش چیه؟
مهمترین ویژگی مکانیکیش قابلیتیه به نام استدلال چند مرحله‌ای.
یعنی وقتی بهش میگم گزارش فروش فصلی رو آماده کن، فوراً شروع به تایپ نمیکنه؟
نه اصلاً. اول تو شبکه‌های عصبی خودش یه درخت منطقی میسازه. وظیفه رو به ده‌ها زیروظیفه کوچیک‌تر میشکنه.
بعد مسیرهای مختلف رو ارزیابی میکنه و بهترینش رو انتخاب میکنه.
دقیقاً، علاوه بر این میتونه تا 128 هزار توکن رو تو یه لحظه پردازش کنه.
128 هزار توکن یعنی معادل تقریباً 300 صفحه متن متراکم.
آره، این یعنی میتونه سوابق مالی یه سال گذشته، ایمیل های ماه اخیر و دستورالعمل های حقوقی شرکت رو همزمان تو حافظه کوتاه مدتش نگه داره.
و بر اساس همه اینا یه تصمیم منطقی بگیره.
و جالب اینجاست که تو بنچمارک های به شدت پیچیده‌ای مثل مث هارد و جی پی کیو آی که سوالاتشون تو سطح دکتراست،
حتی از رقابای سرسختی مثل کلود 3 ممیز 7 و جمینای اولترا 2 هم پیشی گرفته.
دقیقاً، عملکردش فوق‌العاده بوده.
بسیار خوب، تا اینجاش منطقیه. اما من راستش با بخش ارتباطات این سیستم مشکل دارم.
کدوم بخشش برات عجیبه؟
ببین، دارم به لیست ادغام‌ها تو منابرمون نگاه می‌کنم. جیرا، اسلک، گوگل کلندر، سیلز فورس و 50 تا ابزار دیگه.
خب؟
از نظر مهندسی محاله که برنامه نویسای اوپن ای آی نشسته باشن و برای تک تک این 50 تا نرم افزار از صفر کد نویسی کرده باشن.
درسته این کار سالها زمان می‌بره.
پس حتما دارن از یه در پشتی یا یه استاندارد جهانی استفاده می‌کنن. این گره چطور باز شده؟
حدت کاملا درسته. استراتژی تکنولوژیک پشت این یک پرچگی یه لایه واسطه است. بهش میگن استاندارد MCP.
MCP یا همون پروتکل بستر مدل، درسته؟
بله. و طنز تلخ ماجرا میدونید چیه؟ این پروتکل رو رقیب خونی اونها یعنی شرکت انتروپیک تو سال 2025 ساخت.
عجیبه. یعنی انتروپیک اینو سخت که جلوی انحصار رو بگیره، ولی اوپن ای آی داره از همون برای تسلط به بازار استفاده میکنه.
دقیقا همینطوره. MCP به زبون ساده یه لایه ترجمه است.
پس ایجنت هوش مصنوعی فقط کافیه زبون MCP رو بلد باشه.
آره، و هر نرم افزاری هم که بخواد با این ایجنت حرف بزنه خروجیش رو به فرمت MCLP در میاره.
پس این معماری اصلا بی‌شباهت به مفهوم اپستور تو گوشی‌های هوشمند نیست.
دقیقاً، بهترین مثال همینه.
همونطور که اپل نیازی نداره خودش تک تک اپلیکیشن‌های دنیا رو بسازه، اوپن ای آی هم یه پلتفرم داده تا بقیه روش کار کنن.
آره، خود توسعه دهندای شخص ثالث میان افسونه ها رو میسازن.
و چت جی پی تی ورکفایت فقط مثل یه سوپر کاربر از روی اون پل رد میشه و وارد سیستمشون میشه.
این بهشون یه اهرام قدرت استراتژیک میده، واسه همینه که روز اول عرضه میتونن از 50 تا ابزار مختلف پشتیبانی کنن.
خب تا اینجا همه چیز شبیه یه رویای شیرین تکنولوژیکه.
یه دستیار همه کاره و خستگی ناپذیر.
آره، اما بیا روی دیگه سکه رو نگاه کنیم. اگه این سیستم با این قدرت پردازش یه اشتباه کوچیک بکنه چی؟
با توجه به اتصالی که به قلب داده‌های سازمان داره میتونه فاجعه بار باشه.
داستان اون کاربر ردیت رو که تو مقدمه گفتم یادتونه؟ اون آقای مدیر پروژه بود.
همونی که یه جلسه حیاتی با مشتری کلیدیش رو از دست داد.
بله. هوش مصنوعی به تقویمش دسترسی داشته و جلسه رو کنسل کرده. چرا؟ چون تو تحلیل‌های متنی خودش دچار اشتباه شده.
یعنی کلمات ایمیل‌های قبلی رو به عنوان نشونه‌ای از اولویت پایین تفسیر کرده.
و نتیجهش پریدن یه قرارداد 500 هزار دلاری از دست شرکت. و میدونی بدترش چیه؟
اینکه این یه نمونه ایزوله نیست.
اصلاً. گزارش‌های ما نشون میده این سیستم تو پیام‌های طولانی اسلک گاهی کاملاً رشته کلام رو گم می‌کنه،
یا تو تنظیم جلسات بین‌المللی تو محاسبه منطقه زمانی باگ میده.
و از همه خطرناکتر پدیده توهم یا همون هالوسینیشن تو داده‌های سازمانیه.
این یعنی سیستم اطلاعاتی رو که اصلاً وجود ندارن از ترکیب دو تا دیتای نامربوط خلق می‌کنه و به عنوان واقعیت به تحویل میده.
خب دلیل فنیش چیه؟ چرا مثلا گزارش دو تا مشتری رو قاطی میکنه؟
ریشش برمیگرده به روشی که سیستم برای بازیابی اطلاعات استفاده میکنه، یعنی تکنولوژی RAG.
همون تولید افزوده شده با بازیابی.
آره، ایجنت داده های شما رو به بردارهای ریاضی تبدیل میکنه. وقتی دنبال یه مشتری میگرده،
ممکنه دو تا مشتری با پروفایل مشابه رو تو این فضای ریاضی اشتباه بگیره؟
دقیقاً، و گزارش مالی مشتری الف رو با استراتژی مشتری ب ترکیب میکنه.
واو، این واقعاً یه کابوسه.
اما فاجعه اصلی زمانیه که میفهمیم آدما دارن چطور با این سیستم کار میکنن. طبق آمار مجله مکرومارز،
آمارشون خیلی تکون دهنده بود.
بله، 66% سازمان‌ها دارن این ایجنت‌ها رو کاملاً بدون هیچ بازبینی انسانی مستقر می‌کنن.
یعنی ماشین رو ول کردن به امون خدا تا واسه خودش تصمیم بگیره.
دکتر سارا چن از استنفورد یه جمله عالی داره. میگه ما ابزارهایی ساختیم که جای ما تصمیم میگیرن، اما هنوز معماری کنترلشون رو نساختیم.
ولی یه لحظه صبر کن. مگه اوپن ای آی یه سیستم تایید یا همون اپروال ورک فلو نساخته؟
چرا ساخته؟ سیستمی که قبل از ارسال ایمیل حساس از مدیر اجازه میگیره. ولی میدونی مشکل کجاست؟
به صورت پیش‌فرض خاموشه.
دقیقاً.
خاموش بودن پیش‌فرض این سیستم واقعاً جای تأمل داره. احتمالاً به این دلیله که یه تجربه کاربری بدون استکاک بهتر میفروشه.
آره، کاربرا حوصله هشدارهای پیاپی رو ندارن.
خب، با توجه به این اشتباهات، سوالی که برای شما به عنوان شنونده پیش میاد اینه، آیا ایمیل‌های مالی یا چت‌های خصوصی من در خطره؟
نگرانی در مورد حریم خصوصی کاملاً بجاست. برای همین سازنده ها معماری ماشین مجازی موقت یا سندباکس رو معرفی کردن.
این سندباکس چطوری از دادای من محافظت میکنه؟
مثل یه اتاق قرنطینه عمل میکنه. ایجنت وارد این اتاق میشه و بهش کلیدهای دسترسی محدودی میدن.
یعنی مثلا API ایمیل من فقط رو آلت خوندن تنظیم میشه؟
آره، فقط خواندن. امکان ارسال نداره مگر اینکه خودت بازش کنی. لایه دوم دفاعشون هم ثبت وقایع یا لاگ برداریه.
یعنی هر کاری ایجنت میکنه خط به خط ثبت میشه.
تا اگه مشکلی پیش اومد قابل ردیابی باشه. لایه سوم هم اینه که این اتاقا بعد از 30 دقیقه کاملا نابود میشن.
که هیچ بدافزاری نتونه توشون جا خوش کنه.
و البته مهمترین ادعاشون اینه که هیچ دیتایی از داخل این سندباکس برای آموزش نسخه های بعدی استفاده نمیشه.
راستش به عنوان نماینده افکار انتقادی شما، من باید این ادعا رو به چالش بکشم.
بله، مقاله تک‌کرانچ هم دقیقاً همین وعده ها رو زیر سوال برده.
ببینید، اگه سوابق دادگاه های اوپن ای آی با نیویورک تایمز سر استفاده بدون مجوز از محتوا رو یادتون بیاد،
که خیلی هم جنجالی شد.
آره، با این سابقه آیا واقعاً میتونیم به یه بیانیه مطبوعاتی اعتماد کنیم که میگه از داده های ما استفاده نمی‌کنن؟
سوال سختیه.
شرکتی که با بلبیدن داده های اینترنت بزرگ شده، به همین راحتی معدن طلای داده های داخل سازمان ها رو ول میکنه؟
البته ما اینجا قاضی نیستیم و اصلاً نمی‌خوایم درباره این شکایات حقوقی نتیجه گیری کنیم.
دقیقاً. ما اینجا هستیم تا فقط مستندات و دغدغه‌هایی که تو منابعمون هست رو بی‌طرفانه منعکس کنیم.
و این چالش‌های قانونی فقط تو آمریکا نیست. تو اروپا با سد محکم GDPR مواجهن.
همون قانون معروف حق فراموش شدن. آلش حل نشده است.
دقیقاً. شرکت میگه لاگ تصمیمات رو فقط 30 روز نگه می‌داره، ولی هیچ نهاد مستقلی تا حالا اینو ممیزی نکرده.
یعنی سازمان‌ها دارن چشم بسته به این اکوسیستم اعتماد می‌کنن. خب یه سوال منطقی اینجا پیش میاد.
چی؟
با این همه ریسک حقوقی، اشتباهات میلیاردی و بحران حریم خصوصی، چرا این شرکت‌ها دارن با این سرعت سرسام‌آور این محصول رو میدن بیرون؟
اونم با قیمت‌های نجومی.
آره، چرا صبر نمی‌کنن تا سیستم‌های کنترلی پخته‌تر بشن؟
جواب این عجله تو آزمایشگاه‌های تحقیقاتی نیست، بلکه تو بازارهای مالیه. کلمه کلیدی IPO هست.
همون عرضه اولیه سهام.
آره. آمار یاهو فایننس رو ببینید، ارزش تخمینی شرکت رسیده به 850 میلیارد دلار.
واو. و خب سرمایه گذارا این کوه پول میخوان سوداوری رو ببینن.
دقیقاً، میخوان ببینن این مدل ها میتونن درآمد پایدار سازمانی بسازن یا نه. واسه همینه که قیمت 60 دلار در ماه برای هر کاربر گذاشتن.
60 دلار در ماه برای هر کارمند اولش خیلی گرون به نظر میرسه.
ولی وقتی کالبد شکافیش میکنیم، منطق مالی خودش رو داره.
چه منطقی؟
حدود 15 دلارش فقط خرج پردازش مدل GPT-5.6 میشه. 5 دلار واسه اتصال به API های بیرونی.
3 دلار هم برای ذخیره لاگ های امنیتی و 10 دلار واسه پشتیبانی.
که در نهایت چیزی حدود 27 دلار حاشیه سود خالص برای هر کاربر میمونه.
27 دلار سود خالص زب در میلیون ها کاربر. این همون چیزیه که وال استریت رو واسه عرضه اولیه تشنه نگه میداره.
دقیقاً. البته رقبا هم بیکار ننشستن تو این جنگ.
آره، انتروپیک ابزار کلود کوورک رو با قیمت 55 دلار داده بیرون
و ادعا میکنن روی سیستمی به اسم هوش مصنوعی قانون اساسی کار میکنن.
داریو آمودی مدیر عاملشون میگه سیستم ما قبل از هر اقدامی دستور رو با اون قانون اساسی تطبیق میده و اگه تایید نشد متوقفش میکنه.
از اون طرف مایکروسافت کوپایلوت رو داریم با 50 دلار که با آفیس 365 گره خورده.
خب اوپن ای آی چطور میخواد با قیمت 60 دلار با اینا رقابت کنه؟
با رویکرد کلاسیک فریمیوم.
آها، یعنی به شرکت‌ها اجازه میدن 5 تا کاربر اولشون ماهی 100 تا درخواست رایگان بفرستن.
این همون اسب تورووایلیه که اسلک قبلا برای نفوذ به سازمان‌ها استفاده کرد تا همه رو متاد کنه.
واقعا این رقابت سه جانبه نشون میده که ما از دوران آزمایشگاه خارج شدیم.
آره، این شرکت‌ها دیگه فقط سرویس نمیدن، دارن میشن سیستم عامل آینده کسب و کارها.
خب در نهایت بیا همه این جنگ‌های مالی و معماری‌های سندباکس رو کنار بذاریم
و برسیم به خود کارمندا.
آره، برسیم به صندلی شما تو محل کار. این تحول عظیم برای آینده شغلی فردی که داره به ما گوش میده چه معنایی داره؟
راستش پیشبینی مکینزی که تو ورژ هم اومده خیلی روشنگره. 30 حدود 30% از کارهای اداری مستعد خودکارسازی با همین ایجنت ها هستن.
یعنی مشاغلی مثل دستیار اجرایی، برنامه ریزی تقویم و هماهنگی پروژه ها تو خط مقدم این موجن.
بله، ولی خب برای انصاف باید نگاه سم آلتم را هم بگیم.
اون که میگه هدفشون حذف انسان نیست.
استدلالش اینه که با واگذاری کارهای تکراری به ماشین، ظرفیت انسان برای تفکر استراتژیک و خلاقیت آزاد میشه.
خب، وقتشه که تمام این کاوش رو برای شما که با ما همراه بودید یه جا جمع‌بندی کنیم.
بله.
ما توی نقطه تاریخی هستیم. اون دورانی که میپرسیدیم آیا هوش مصنوعی میتونه کارهای ما رو انجام بده تموم شده.
الان میتونه، این ثابت شده.
دقیقاً، ما وارد دوران سختری شدیم که باید بپرسیم آیا ما باید اجازه بدیم کنترل کارها رو دست بگیره؟
تفاوت بین توانستن و اجازه دادن خیلی ظریفه.
و من میخوام این بررسی عمیق رو با یه سوال چالش برانگیز برای شما تموم کنم. چیزی که شاید لابلای اخبار گم شده باشه.
بفرمایید.
تصور کنید ایجنت شما با لحن شما ایمیل میزنه، اسناد رو میخونه و جای شما تصمیم میگیره. تو چه نقطه‌ای اشتباه اون از نظر قانونی اشتباه شما محسوب میشه؟
سال فوق‌العاده‌ایه.
اگه وقتی خوابید این ایجنت یه قرارداد رو تایید کنه و باعث ضرر بشه، کی واقعا پای اون قرارداد رو امضا کرده؟ شما یا اون کودای کامپیوتری؟ این همون پرسشیه که دیر یا زود همه ما باید براش جواب پیدا کنیم. تا بررسی عمیق بعدی حسابی مراقب باشید چه دسترسی هایی به دستیارهاتون میدید.